و تفسیر سوره مبارکه مرسلات آیه 40 تا پایان. اما مکارم خوبان رو بشنوید. درس اخلاق مرحوم آیت الله دستغیب به مدت 15 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة لأهل التقوى واليقين، الجنة للمطيعين، النار للملحدين والعاشرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد آنچه را که به نظر می آید از شرور، اینها شرور نیست که برای تکمیل آدمی، برای تکامل آدمی، هر که بلا بیشتر ببیند به کمال نزدیکتر می گردد. مسئله جنگ و جدال و مبارزه خیال نکن اینا شر است، اینطور نیست، اینا وسیله تکامل بشریت است. چی آدمی رو حرکت میده؟ گوش بگیر چی میگم. دشمن حرکتت میدهد، مانع حرکتت میدهد. باز فارسی تر بگم، بابا جون دو دو تو چهار تو، چه شما طرفداری از اسلام میکنی؟ وقتی که یه دشمنی پیدا بشه بخواد با اسلام رو ورداره، تو رو حرکت میدهد و بلند میشی، با مشت گره شده همدیگر جمع میکنی تو خیابونا، داد فریاد آی اسلام، آی اسلام، آی اسلام. اگر آمریکا نبود، این انقلاب، این اجتماعات، این ناله ها، این طرفداری از اسلام کی میتونست؟ از نمیش نبود، دشمن نباشد. آدمی که حرکت نمی کند که ای دوز نیاد تو خونه که آدمی پو نمیشه نزوشه، بودو به در ببند، کارها رو بکن، چه چه چه. آدمی اگر مریضی نشه که دنبال طبیب و دوا نمیدود، ای گرسنگی فشار نیاورد دنبال خوراک نمیدود، مانع تا نباشد که نمیشه که. اگر مانع پیدا شد حرکت میکند. کافر دشمن بد است، اما به واسطه نعمتی میشه برای مسلم. مسلمان کی جهاد میکند؟ به فیض جهاد کی میرسد؟ وقتی دشمن بیاد میدون. کی به فیض شهادت میرسد؟ وقتی که دشمن باشه. بشر اگر چنون که راحت طلب بگوشه بنشینه، نه جنگی نه مبارزهی، 100% من بهت بگویم این ناقص است، هیچ وقت به کمال نمیرسد، هیچ وقت به ایمان نمیرسد، هیچ وقت به اون مقامی که برای انسان است نمیرسد. دیگه بابا بالاتر از علی مقامیه؟ خود علی برای رسیدن به اون مقام شامخ آرزو میکند که تو جبهه جنگ بمیرد. گوش بگیرد آه، لألف وربتن علا رأسی، خبر در جلد نهم بهار است، فرمود تو جبهه جنگ باشم 1000 ضربت به سرم بزنند و کشته شوم، خوشتر دارم از این که تو بسترم بمیرم، تو خونه بمیرم، زیر سخت بمیرم، تو بستر راحت بمیرم، باید تو جبهه جنگ هزار ضربت تو سرم بخوره و بمیرم. چرا؟ چون او کمالی که برای آدمیه راهش راه خوشی نیست، هرچه مشقت بیشتر و الله مقام بالاتر، شوق لقاء الله بیشتر، شوق جوار الله بیشتر، الی آخر. روی این موازین باید همه در هر وقتی که بلایی متوجهش می شود شکر کند، حمد کند خدای را. به همون بلاها خود علی می فرماد احمده علی الورا کما نحمده علی السرا، در سختی ها الحمدلله، در خوشی ها هم الحمدلله. خدا پسر به من داد الحمدلله، پسرم را گرفت الحمدلله، در هر حال فلک الحمد علیه فی ذات جمیع ذالک کله، در تمام شؤون در تمام احوال حمد خدا را باید کرد. اینو که مرگ را شر میبینن، یکیشون که میمیرد چه میکنن، چه اعتراضی به قضا و قدر که میکنن؟ این مرگ را که شری خیال کرد از آدمی، بنده منشأش را براتون میگویم، تحقیقش دیگه باشه برای روز دیگر، برای که حواس ها جمع تر گردد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. گوش بگیرید، چرا بشر، نه ی آبی بیا، نه شما، نه من، اصل بشر، بشر به طور کلی از مرگ بدش میاد، مرگ را نیستی حساب میکند، مرگ را هیولای نیستی حساب میکند، از اون طرف حیات را هم دوست دارد. اولا بدانید آدمی حیات دوست است، غیر از حیوان است. حیوان آتی دوست نیست، اصلا فکر فردا تو مغز جناب بره ازش نمیاد که بخواد بمونه. این فقط آدمی است که فکر آتیه میکند، اصلا از مرگ، از اینا نمیدونن مرگ چی چیه، بره نمیدونه مردن چیست، سگ نمیدونه مردن چیست، گرگ چیست، از مرگ، مرگ را هیچ حیوانی نمیفهمد که مرگ چی چیه. و این هم که میبینید که وقتی که میخواد یه حیوانی حیوان دیگر را بکشد فرار میکنه، یا یک خوراک مسمومی را فرار میکنه، فرار از خطر است، فرار از ضرر است، نه فرار از مرگ است. وقتی که شیر میخواد مثلا صیدی بگیره، صید چطور فرار میکنه؟ این نه این که از ترس مردن، نه نمیفهمد، از ترس زحمت چنگالشه، دندانش است. بره میفهمید که گرگ عیبش نسید اذیتش میکنه، فقط اذیت رو میفهمد، اما کشتن و خوردن و مردن نه نمیفهمد. این بشر است که خوب میفهمد که یه روایت هم دارد از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم که فرمود اگر حیوانات از مرگ با خبر می شدن اونطوری که بشر از مرگ با خبر است، هیچ حیوانی تربه نمی شد. واقعا هم همینه ها. الان ملاحظه بکنید گله بره قصاب چه کار میکنه؟ یه مشت یونجه میرد جلور اینا، وقت از پاش هیچی میگیره میاره سر میبره، این سر میبره، حیوانای دیگه هم دارن یونجه میخورن. گرگ عجر یکا یک از این گله میبرد، این گله را نگر که چه آسوده میچرد. چرا؟ چون از مرگ بیخبر است، نمیفهمه که یه قصاب داره چه کار میکنه، نمیفهمد که یه قصاب این رو بی جانش کرد، کشتش. مرگ نمیفهمد چی، تقصیرم ندارد، حدش نیست. ولی انسان است که مرگ رو میفهمه، منتها اینجا اشتباهی که کرده است اینه، مرگ را یک نیستی مطلق میگیرد، ناراحت میشود. یعنی به خیالش اگر کسی بشر مرد دیگه نیست، نیست شد، دیگه هیچ وقت این حیات پیدا نمی کند، سخت بهش می گذرد. میگه عجب، خب تو که میخواست خدایا برای 40-50 سال من بدبخت توی زحمت بندازی، خود به خود از خلقم کردی برای چه؟ راستم میگه اگر مرد نیستی باشد از خلقت غلط هست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، این عمر آدمی الا زحمت که چیزی نیست، اینم که به مرد تموم بشه از اصل چه فایده؟ بعضی هستن که انتحار میکنن، اینا رو همین میزان است، میگن بالاخره یه عمر غیر از زحمت هیچی نیست و به مرگ هم تمام میشود بشه. پس چرا زودتر راحت نشود و دست میکنه زهر را ور میدارد و زهر مار میکنه، خودش رو میکشد؟ چرا؟ چون بیخبر است، بیخرد است، نه خودش فهمیده نه از انبیا خبردار شده از آیا انسان. مرگ برای تو تجدید حیات هست، مرگ برای تو قوت اراده هست، ظهور کمال تو هست، مرگ برای تو بیرون آمدن مرغ از قفس هست، بیرون آمدن پهلوان از زندان هست. زندان تن، قفس تن، روح از او خلاص گردد، به کمال خودش میرسد. اگر مرگ نباشد آدمی کجا به کمالش میرسد؟ کجا به نتیجه اعمالش میرسد؟ کجا به نتیجه اعمالش میرسد؟ بلا شک باید مرگ باشد تا از این ماده خلاص گردد و به عالم خودش که عالم روح است. پس از مرگ قرآن میفرماد ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اختصاصی به شهدا ندارد. همه مؤمن که میمیرد نگو مرده است، بگو زنده تر شده است، نگو اینا نیست شده است، والا نیست، جور نیست، تو نیستی نسبت است، او هستش قوی تر گردیده است. لذا گفتن بزرگان که پس از مرگ مؤمن خیلی قوی تر است تا وقتی که در ماده بوده است. کارهای عجائبی پس از مرگ از او سر میزند، حتی تأثیر در ماده، تأثیر در ماده مرده ها، ولی تو ماده اثر میگذارد. بعد از مرگ به قدری قوی میشود روح مؤمن، البته مراتب داره ها، تا برسد به روح کلی الهی. اینقدر قوی میشود روح مؤمن کامل تا برسد به اون درجه اعلایش که در این عالم یحیی و یمیت می شود، جان میده، جان میگیرد تو ماده، تصرفاتش در ماده حیرت آورد، مرض میده، مرض میگیرد، نعمت میده، نعمت میگیرد تو ماده، تصرف کردن ارواح بعد از مرگ در این عالم ماده عجیب، ظهور اونها. یعنی الان که اینجا نشستید خدا داند که در شرق و غرب چند صد نفر در حال احتضار و جان کندن است، بالین همه هم علی حاضر است، ظهور است، قدرت است، روی همه رفته. ایها الناس از مرگ بدتون نیاید، مرگ را شر ندانید، والله مرگ عبارت است از رد شدن از مقامی به مقامی، بیرون آوردن لباسی و پوشیدن لباسی، تغییر وضع است، تغییر وضع است، تغییر مکان است، تغییر حال است. ننیستی، نگو بمیرم آخه که گم شدی داخل جوونا، داخل جوونای تو زمین گم شد، داخل جوانان برزخی پیدا شد دیگه بس است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زار
همراهان گرامی، مکارم خوبان رو شنیدید، درس اخلاق مرحوم آیت الله دستقیب شیرازی و صحبتهایشون که تقدیمتون شد. اما ساعت 6:45 دقیقه بامداد یک شنبه 4 اسفند ماه و برنامه بعدی 75 دقیقه مهربان باشیم و رضا ملایی عزیز.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفس باد سبا صبح دم از راه رسید، قاصدک پر زد و گل وا شد و خورشید دمید. بلبل از هلهله باد به رقص آمد و گفت، باید از باغ خدا عطر محبت را چید.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا
هر صبح خدا برای بیداری آدما نسیم و رنگ بهار میزنه و به گنجشگاه بهونه آواز میده و خورشید رو مأمور روشن کردن دنیای بزرگش میکنه حتی اگه زمستون باشه. خدایا شکرت به افتخار حکومت تازه خورشید.
یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا ربی یا
به شکرانه دیدار دوباره. دوستان، شنوندگان جان، هموطنان، همزبانان، سلام. یه سلام گرم تو شروع زیبای این صبح زمستونی تقدیم شما مهربانان.
سلام
من به قنچه‌ای که صبح دم به خنده باز می شود.
الملک القدوس السلام.
این یک پیام است.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
سلام.
پیام دوستی، امنیت و آرزوی سلامت.
سلام. سلام.
کلام ناب امام صادق علیه السلام پیش از کلام. سلام.
آقایان و خانمها، سلام بر شما، صبح شما به خیر. آرزو میکنم پنجره دلتون همیشه رو به خوشبختی باز بشه. خوش اومدین به مهربان باشیم یک شنبه 4 اسفند ماه، 28 جمادی‌الثانی و 23 فوریه. من رضا ملایی هستم، به اتفاق دوستان عزیز و نازنینم در اتاق فرمان و بخشای مختلف مجله صبحگاهی مهربان باشیم رو در محضر شما ورق میزنیم. ازتون میخواییم مطالبی رو که ما داریم نگاه بکنید، خوب بود بپسندید و بشنوید و مطالب خودتون رو برای ما تو صفحات مختلف هم بنویسید. حالا شاید بفرمایید که مجله رو وردید گذاشتید جلوی ما چی بنویسیم آخه، پرش کردید؟ نه، یه سوال داریم. این سوال بهانه گپ و گفتای ماست و تو همه یه صفحات مجله جوابهای شما خواهد بود که سطرهای قشنگی رو اضافه خواهد کرد به مجله صبحگاهی مهربان باشیم. سوال برای اینکه جوابش رو دریافت بکنیم، پیام کوتاه میتونید بدید به 30553 و بفرمایید که چطور رقابتها رو به رفاقت توی زندگی تبدیل کنیم.
صبح تا باد سبا از سر گلزار گذشت، بوی عطر گل یار از در و دیوار گذشت.
مهربانی زیباست مثل لبخند شقایق در باغ، نغمه بلبلها روی تک شاخه بید. مهربانی زیباست
مثل پرواز کبوتر در شعر.
باغ باغ گل سرخ از نفس عشق و بوی جان صبحدم از کوچه و بازار.
مهربانی مهربانی چه عمیق است،
چه عمیق است، شبیه دریاست.
مهربان باشیم.
بوی جان صبحدم از کوچه و بازار گذر. بوی جان صبحدم از
همکار ارجمندم آقای نعمت‌الله فتحی. سلام بر شما، صبح یک شنبه بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، جناب ملای سلام، عزیزان شنونده سلام، صبح روز یک شنبه چهارمین روز اسفند ماهتون به خیر و شادی باشه انشالله. امیدوارم که عزیزان شنونده همه روز خوبی را آغاز کرده باشن و ساعت بهتری هم پیش روشون باشه. اینجا بخش ارتباطات برنامه مهربان باشیم. امروز هم مثل روزهای گذشته در خدمت عزیزان شنونده هستیم با دو شماره تلفن 329-10-551 329-10-552 با کد 025 کد شهر مقدس قم، برای اون دست از عزیزان شنوندهی که خارج از شهر مقدس قم هستن و میخوان با برنامه در ارتباط باشن. انتقاد، بله، پیشنهاد، نظر در خصوص بخشای مختلف برنامه، همچنین پاسخ به سوال برنامه را عزیزان شنونده میتونن با این دو شماره تلفن با ما مطرح بکنن. سوالمون رو هم که آقا رضا شما فرمودین من یک بار تکرارش کنم، چطور رقابت ها رو به رفاقت در زندگی تبدیل بکنیم. بله. تا 8 صبح در خدمت عزیزان شنونده و شما همکاران گرامی در این بخش از برنامه هستیم.
متشکرم آقای فتحی عزیز.
خواهش میکنم.
زنده باشید. اسفند ماه به چهارمین روزش رسید. هوا بوی فصل تازه گرفته و قطار این فصل سرد داره میرسه به ایستگاه آخر. خدایا به سلامت برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة.
از خلق وارهان و با مغفرت خیش بپوشان که تو بخشنده و مهربان.
وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
آمین رب العالمین. به حق محمد و آله الطاهرین. خدایا امروز دعاهامون رو به حق حضرت علی و حضرت زهرا صلواتک و سلامک علیهما مستجاب بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز مهربان باشیم، امیدوارم امروز برنامه رو میشنوین، مطالب مفیدی دستگیرتون بشه. 53 دقیقه و 53 ثانیه از ساعت 6 صبح گذشته و دعوت میکنم ازتون که این سوال رو بهش فکر بفرمایید. تو عرصه زندگی، توی عرصه خانواده، توی مدرسه، در حوزه تحصیل، در حوزه مملکت داری، سیاست، اقتصاد، همه اینها رقابت هایی بین ماها وجود داره. این رقابت ها تا یه جایی شکل رقابتن و بعد باید تبدیل به رفاقت بشن برای اینکه ما به هدفمون برسیم. شما بفرمایید چجوری رقابت‌ها رو به رفاقت تبدیل کنیم. داشتیم به این مطلب فکر می‌کردیم با دوستانمون که تو دنیای امروز بشر ویروس‌ها هم یه جورایی دارن با هم رقابت می‌کنن. از زمانی که بشر بوده بیماری‌های مختلف و ویروس‌های مختلف و یه زمانی آنفولانزای A و B تقسیم می‌کردن، یه زمانی گفتن نمیدونم کیوان انوان، نمیدونم چی سارس، و بعد حالا الان رسیده به کووید 19 و این داستانایی که حالا ما باهاشون داریم. اینا هم دارن رقابت می‌کنن، جهش پیدا می‌کنن، کوچیک بزرگ می‌شن و بالاخره داستان این بیماری در دنیا مخصوصا در چین هم هست. البته خب چینی‌ها چون ضعیف‌ترن می‌شکنن طبیعتاً، اما ما ایرانیان نه قوی تر از این حرفاییم، نه میتونیم پای صحبت‌های عزیز بزرگواری بشینیم که تخصصی دارن و میتونه اون دلهوره و ترسی که بدون تعارف تو دل بچه‌های ما مخصوصاً از اسم این بیماری ایجاد شده رو یه کوچولو یاد بده بهمون که چجوری باشون برخورد کنیم.
دکتر علیرضا آقای سفی هستم، متخصص روانشناسی که با همکاری جمعیت هلال احمر استان قم مجموع آموزش هایی رو برای شما عزیزان برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا از نظر روانشناختی آماده کردیم. امروز میخوام با اتون درباره بچه ها صحبت کنم. معمولا برداشت بچه ها از موقعیت به وجود اومده بسیار مبهم، وحشتناک و غیر واقعی است. بچه ها نمیتونن مثل شما آینده رو پیش بینی کنن، احتمالات رو در نظر بگیرن و بنابراین دچار ترس های عجیب و غریب میشن. صحبت نکردن شما با بچه ها حال اونها رو بدتر میکنه. معمولا بچه ها به شما نمیگن که سوال دارن، به شما نمیگن ابهام دارن، به شما نمیگن به شدت میترسن. این شما هستین که باید بتونین پیش بینی بکنین. بنابراین بهتره که بشینین با بچه ها صحبت کنین، براشون توضیح بدین که ویروس کرونا مثل بقیه ویروس ها، مثل سرماخوردگی، مثل آنفلانزا میتونه ما رو مریض بکنه، ولی قرار نیست آسیب جدی به ما بزنه. برای افرادی که شرایطش رو فراهم نکنن، یعنی سن بالا دارن، بیماری های زمینه ای دارن و اصول بهداشت فردی و پیشگیری رو رعایت نمی کنن، میتونه خطرناک باشه. خب این برای هر آدم دیگه هم میتونه این اتفاق بیفته، یعنی حتی اگر یه آدم بزرگسال بدون اینکه اصول در واقع پیشگیری رو رعایت کنه بره وسط جاده، بره وسط اتوبان، میتونه آسیب جدی ببینه. در برابر هر بیماری دیگه اگر ما اصولش رو رعایت نکنیم میتونیم آسیب جدی ببینیم. بنابراین باید برای بچه‌ها توضیح بدیم که اگر چارچوب‌های بهداشتی رو رعایت بکنن و اگر اون آموزش‌هایی که متخصصین میدن رو رعایت بکنن، هیچ مشکل جدی برای اونها به وجود نخواهد اومد. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
من یه بازاری هستم، سعی میکنم با مشتریام همیشه مهربان باشم.
من یه پرستارم، همیشه با بیماران با مهربونی رفتار میکنم.
من یه کارمندم، همیشه سعی و تلاشم اینه که با مهربانی تو خود همین اداره کار مردم انجام بدم.
من استاد دانشگاه هستم، سعی میکنم همیشه با دانشجوهام با احترام و مهربانی برخورد کنم.
من یه دانشجو هستم، سعی میکنم با همکلاسیام با مهربونی رفتار کنم.
من یک معلمم، همیشه سعی میکنم با دانش آموزای کلاسم مهربون باشم.
من یه کارفرما هستم، توی محیط کارم با کارمندام با مهربانی رفتار میکنم.
من یک خانم خانه‌دار هستم.
من یک کارمندم.
من استاد دانشگاه هستم.
من آموزگار هستم.
امام رضا علیه السلام فرمودند: سوگند به آن کس که جانم در دست اوست، کسی جز اهل مهربانی به بهشت نمی رود. یاران عرض کردند: ما همگی مهربانیم. فرمودند: نه، مگر آنگاه که با همه مردم مهربان باشید.